مرکه ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
لحظه هاتون به مهر باشه. متشکریم که شنونده رادیو اقتصاد هستید و اینکه مطمئنم شما آگاهانه و هوشمندانه شنونده رادیو اقتصادید، چون که علاقمند هستید به مباحث اقتصادی. آخرین برنامه این بخش رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. عنوانش هست کنکاش و مژده بدم که این برنامه رو به شکل تصویری هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا تماشا کنید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اسلام خانی هستم و انشالله در این برنامه با حضور میهمانان عزیز و ارجمندی که در خدمتشون هستیم در مورد یک موضوع مهم اقتصادی گفتگو میکنیم و سعی میکنیم که پاسخ سوالاتی که داریم و از این میهمانان عزیز بگیریم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. اگر سوالی هم درباره موضوع برنامه داشتید حتما بپرسید، سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مهمی که به هر حال در اقتصاد ما وجود داره و در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. شاید وقتی عنوان قیمتگذاری دستوری بیان میشه ناخودآگاه به یاد قیمتگذاری خودرو میافتید، اما در مورد موضوعات دیگه هم ما به هر حال از این قیمتگذاری‌ها داریم. در مورد زیان‌هایی که برای اقتصاد کشور داره صحبت می‌کنیم و به هر حال آیا نفعی برای مردم این مدل قیمت‌گذاری داشته و یا خواهد داشت یا نه، سعی می‌کنیم که از میهمانان برنامه بپرسیم و سوالاتی رو مطرح بکنیم و پاسخش رو بگیریم. خب، میهمانان ما در این برنامه در خدمت آقای امین دلیری هستیم، معاون سابق وزیر اقتصاد، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید آقای دلیری.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان گرامی که اینجا حضور دارن.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران. آقای بهادرانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان عزیزشون.
متشکرم. و آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با ما هستند. آقای توکلی خیلی خوش آمدید.
ادب و احترام، خوشحالم که در خدمتون هستم.
متشکرم. و میهمان تلفنی هم داریم، آقای مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران. آقای امیدوار، اگر صدای بنده رو میشنوید به شما سلام میکنم.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران عزیزتون، مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور که این برنامه رو گوش میکنن در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دلیری با شما شروع بکنیم. ابتدای یک تعریفی از شما بگیریم در مورد قیمتگذاری دستوری. چطور میشه که دولت به یک جایی میرسه بر اساس حالا مشورت هایی که میکنه یا بر اساس سیاست هایی که داره میاد بر روی برخی کالاها قیمتگذاری دستوری انجام میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خب این مفهوم قیمتگذاری دستوری به نظرم نمیشه کاملا انتزاعی بحثشو انجام بدیم، یعنی به یک عوامل و متغیرهایی به حال باید ما بپردازیم که آیا این قیمتگذاری به این شکلی که در حال حاضر متداول شده آیا فایده داره یا نداره یا به ضرر تولید کنندگان یا مصرف کنندگان هست یا به نفعشون هست. به نفع رو نمیشه گرفت چون به هر حال همه دادین دارن که قیمت دستوری باعث میشه که قیمت ها سرکوب بشه به نظر خودشون.
حالا نفع و زیانش رو آقای دلیری بهش میرسیم. اصلا چطور میشه که برسه؟
در همین میخوام این داستان، این دارم تعریفی میخوام از درست. این قیمت گذاری دستوری در ابتدا به این صورتی که عرض کردم مقدمه بهش برسیم. خوش. این قیمت گذاری دستوری، ما اقتصاد دستوری داریم. اقتصاد دستوری قبل از اینکه به قیمت گذاری دستوری بپردازیم، اقتصاد دستوری در واقع همه اقتصاد کینزیانه، مکتب کینز که در سال قبل از جنگ جهانی دوم که میدونید که این مکتب رو آقای کینز که یک اقتصاددان مشهور انگلیسی هست اینو بیان کرد به خاطر بحرانهایی که اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آورد. یعنی اقتصاد دستوری رو که در زمانی که دولت‌ها در اقتصاد کلاسیک یا همون اقتصاد سرمایه‌داری من شدن از دخالت در مسائل اقتصادی، به ایشون زمانی رو اینو تجویز میکنه که موانعی در تخصیص منابع و همچنین مشکلاتی به صلاح اجتماعی حتی سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که دولت مجبور هست که دخالت بکنه. این رو و این مسئله رو میدونید که بعد از جنگ جهانی و بحرانهایی که بخصوص در 1929 به وجود اومد و همین به سراغ توصیه کینز بود که یه مقدار کشورهای غربی تونستن تزریق‌هایی رو از مالی و انجام بدن و خودشون از این بحرانی که به حال همه گیری شده بود تقریبا نجات بدن. تا قبل از اون اصلا هیچ اثری از این که دولت‌ها در اقتصاد دخالتی داشته باشن اصلا نبود، یعنی کاملا اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد لیبرالی حاکم بود در غرب. خب پس اقتصاد دستوری همون علم اقتصاد درش هست، یعنی میگیم که نه اصلا تمام اصول علم اقتصاد درش وجود داره، فقط در زمانی که دولت‌ها میبینن به اصطلاح مزاری در اقتصاد وجود داره یا به نفع مصرف کننده یا تولید کننده یا تخصیص منابع به نحو احسن انجام و مطلوب انجام نمیگیره مجبور به دخالت میشن. این تقریبا مجوز وجود داره. پس اقتصاد دستوری وجود داره و مطابقت اون یا تابع اون اقتصاد در قیمت دستوری است. یعنی زمانی که به هر حال حالا اگر ما بگیم که قیمت دستوری من درآورده ما هست یا در همین بعد از انقلاب این در واقع مرسوم شده نیست، قبل از انقلاب هم ما قیمت ها در سال 1940 هم قیمت گذاری بود، مرکز بررسی قیمت ها وجود داشت و بعد از سال 1356 یا 556 که در آمدن نفت افزایش بده تورم در واقع مواجه شد رژیم گذشته با این برآمد نفت زیاد و تورم زیاد و قیمت ها بالا رفتن، قیمت گذاری رو کاملا اونجا با اینکه یه دولت کاملا آزادی بود و از نظر اقتصادی مجاب شدن که قیمت گذاری رو انجام بدن و کنترل رو انجام بدن که تا انقلاب شد. در دهه اول انقلاب که همون مرکز بررسی قیمت ها وجود داشت به اصطلاح و کارشو انجام میداد تا زمانی که 2 سالی گذشت و مجلس شورای اسلامی سازمان حمایت تولید مصوب کرد و مصرف کنندگان رو یک هیئت اونجا وجود داشت، اونم هیئت تعیین تصویر قیمت ها،
تقریبا نمایندگان 7 تا وزیر و نماینده بانک مرکزی بودن که تصمیم میگرفتن تو همه قیمتا غیر از کالاهای اساسی که شورای اقتصاد باید قیمت گذاری میکرد. خب این سابقه تاریخی داره، بس تاریخی داره. به هر حال در اوایل انقلاب، در همون دهه اول انقلاب، توجه می که دولت ارز هفتومنی یا همون دولتی در اختیار میذاشت، تمام چیزش همین بود که اولا همه کارها باید قیمت داشته باشن، همه کارا، چه اونهایی که تحت کنترل و نظارت بودن و چه اونهایی که در واقع باید حتما با قیمت مصوب عرضه میشد. ما میبینیم که زمان جنگ و به حال با همین وضعیت ما طی کردیم و قیمت ها اونچنان افزایش پیدا کرد، تورم نسبی کمی داشتیم، نه بسیار به شدتی که الان ما داریم.
متشکرم آقای دلیر، سپاسگزارم. تا همینجا نگاهش بداریم. آقای بهادرانی، به هر حال وقتی که دولت ها توی تخصیص منابع دچار مشکل میشن، میان از این روش استفاده میکنن. آیا به نتیجه مطلوب هم میرسه این مدل به هر حال قیمت گذاری یا نه؟
اول من اجازه بدید عرض بکنم که سرکوب قیمت یا دخالت دولت در قیمت ها به خاطر عدم تعادل هایی که به وجود میاد. اگر عدم تعادل در بخش های اقتصادی باشد، آقای دلیری هم فرمودن، نیازی نیست که دولت دخالت بکنه، دولت باید نظارت بکنه در حقیقت که کسی اشاف نکنه. پس ریشه کار در عدم تعادله، یعنی عرضه و تقاضا با هم تعادل نداره. حالا عرضه کمتره، تقاضا بیشتره، قیمتا بالا میره، یا اگر عکسش باشه خب حالتی پیش میاد که خودشون رقابت میکنن و قیمت رو پایین میره.
آیا همین مدلی که قیمت گذاری دستوری انجام میشه تعادل رو به هم نمیزنه؟
چرا؟ حالا من میخوام همین رو عرض بکنم. خیلی. ببینید، من معتقدم که قیمت گذاری دستوری برای ممکنه یه موقعهایی پیش بیاد که دولت مجبور بشه دخالت بکنه، ولی بایستی هدفش این باشه که عرضه و تقاضا رو با هم متعادل بکنه. اگر این ادامه دار باشه، قطعا شما بدونید که همه متضرر میشن، هم مصرف کننده متضرر میشه. شما نمونه شو الان دارید در رابطه با ارز، در رابطه با خودرو، در رابطه با خیلی از کالاهای دیگر. وقتی دولت میاد بلند مدت دخالت میکنه، سرمایه گذاری از اون قسمت کنار میره، میره به قسمت هایی که در حقیقت این کنترولا روش نیست. من عرض بکنم که حالا من چون خودم اون موقع تو دولت بودم، توی وزارت صنایع بودم، وزارت بازرگانی بودم، اینطور نبوده که همه کالاها رو قیمت گذاری بکنن. یک هیئتی، هیئت تعیین تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت بود، من خودم معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بودم و سازمان حمایت هم زیر مجموعه معاونت بازرگانی داخل. ما یک تعدادی کالا رو اینها میمدن قیمت گذاری میکردن، همونطور که آقای دلیری فرمودن نماینده دستگاه ها بودن، ولی یک تعدادی دیگری به اصطلاح کاله ها آزاد بودن، منتها ضابطه اعلام میکردن، میگفتن که مثلا بایستی در این حد شما سود ببرید، اگه بیشتر از اون باشه میرفتن، مثلا اگه کسی شکایت میکرد میرفتن باش برخورد میکردن. پس بنابراین من این رو خدمتتون عرض بکنم، قیمت گذاری دستوری اولین ضررش این هستش که تولید کننده سرمایه گذاریشو از این قسمت برمیداره میبره به یه قسمت دیگری که اونجا این گرفتاری رو نداره. قیمت هم که حالا نتیجه چی میشه این قیمت گذاری از نظر مصرف کننده، من دارم عرض میکنم. شما ببینید، خودرو رو ما میایم قیمت گذاری میکنیم، دست اول چون به اندازه کافی نداریم میایم قرعه کشی میکنیم، یه بلیت وقت آزمایی میدیم دست یک مصرف کننده، این از این ور این رو میگیره، برنده میشه، میره توی بازار میفروشه به قیمت بالاتر. پس این راهی نیست که بخواد در بلند مدت به درد مملکت بخوره. اینا راهیه که در کوتاه مدت میتونه تا یه حدی مؤثر باشه، به شرطی که پشتوانه این کار این باشه که تعادل ایجاد بشه بین
یعنی ما تقاضا. به نوعی برنامه داشته باشیم اگر احسن. امروز داریم قیمتگذاری دستوری میکنیم برای یک کالایی برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم در یک افقی ما حالا تولید رو افزایش بدیم یا بحث واردات رو داشته باشیم یا با مواردی بازار رو به تعادل برسونیم.
حتی همین مطلبی که آقای دلیری اشاره فرمودن اونها در زمان جنگ بود که به اصطلاح این گرفتاری پیش اومد اومدن دخالت کردن ولی برنامه داشتن برای بعدش.
درست.
ما الان گرفتاریمون این هستش که در خیلی از جاها میایم ارز رو به خاطر گرفتاری به خاطر منابع مالی منابع ارزی و گرفتاری هایی که نمیتونیم واردات بکنیم و بازار رو متعادل بکنیم این ارز رو دچار مشکل هستیم بعد میگیم با قیمتگذاری دستوری بیایم این ارز رو حل بکنیم. خب قیمتگذاری دستوری شما میکنید قیمت ارز رو نگه میدارید در 4200 تومان بعد چون پشتوانش ارز نداریم که بتونیم همه قسمت هایی که نیاز به ارز هستن این رو تأمین بکنیم یک دفعه جهش ایجاد میشه. اولا بازار چند نرخی میشه. وقتی چند نرخی شد بعد به محض اینکه دست دولت شل میشه یا فرض بفرمید که سیاست گذاری ها اثرش کمتر میشه جهش ایجاد میشه و خیلی. گرفتار میکنه تمام کشور.
خیلی خب حتما به این موضوعات هم دوباره بهش میپردازیم. آقای توکلی شورای رقابت اسمش میاد ناخودآگاه بحث خودرو مطرح میشه. منم اینجا تلاش کردم که خودرو دیرتر وارد بشیم ولی خب به هر حال برای شنوندگان عزیزم حتما جذاب هستش موضوع. ابتدا شما یک تعریفی از شورای رقابت به ما بدید. در شورای رقابت چه اتفاقی میفته برای قیمت گذاری ها؟ چطور میشه شورای رقابت ورود میکنه به یک قیمت گذاری یک محصول تا اینکه حالا بیایم محصول به محصول بعضن نگاه بکنیم؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که قبل از این عرض بکنم که متاسفانه شورای رقابت غالبا به خودرو شناخته میشه اما کارهای بزرگ دیگه ای پرونده های بزرگ دیگه ای رو انجام داده در دست انجام داره و قطعا ورود خواهد کرد به خاطر اینکه به تبع انحصار در بازار ما وجود داره.
چه پرونده هایی مثلا؟
مثلا پرونده مخابرات، مثلا پرونده یوتیلیتی ها، مثلا پرونده در حقیقت کسب و کارهای اینترنتی، بازار حالا تاکسی های اینترنتی و قسل هازا.
هر جایی که انحصاری وجود داشته باشه شورای رقابت ورود میکنه به این.
این نقطه خوبیه برای این که من با یک زبان دیگه فرمایش اساتید خودم رو تکمیل بکنم بفهم. اگر اجازه بدید. ببینید بازار یک فرایند است، طرف عرضه طرف تقاضا، این دوتا در یک شرایط متعادلی میتوانند چانه زنی بکنند. اگر این شرایط چانه زنی دچار اختلال بشود ما دچار شکست بازار میشیم. این شکست بازار باعث میشه که دولت به دلیل صیانت از منافع عمومی که وظیفشه، منافع عمومی چیه؟ عرضه کننده و تولید کننده، ورود بکنه. این میشه در حقیقت قیمت گذاری دستوری. آیا بد است یا خوب است؟ قطعاً بد است. هیچ کس تایید نمی‌کنه که قیمت گذاری از اون حالت و فرم طبیعی بازار چانه‌زنی که من و شما می‌خوایم با هم دیگه معامله بکنیم، در حقیقت اینجا یک نفر سومی میاد برای ما حد و حدودی تعیین می‌کنه. این بد است. اما وظیفه همه دولت‌ها، ما الان مواجه هستیم با دعوتنامه‌های مکرری به خصوص در حوزه همین بریکسی که جدیداً در حقیقت ایران بهش پیوسته به این جمع، که در موارد بسیار زیادی در هند، موارد بسیار زیادی در روسیه، در برزیل و کشورهای دیگه هستن که اونها هم از این مصادیق دارن، دولت‌ها وظیفه خودشون میدونن که ورود بکنن. شکست بازار در حقیقت به انواع مختلف و به دلایل مختلف اتفاق میفته. اطلاعات نامتقارن وجود داره، یعنی بین اون عرضه و تقاضا، یکی از اونها نتیجه منصفانه و عادلانه از قیمت گذاری خود بازار در دنیا، چون طرفین قدرت چانه زنیشون از دست میدن. مثلا تو بازار خودرویی که شما میفرمایید، من مشتری قدرت چانه زنیم رو از شما که به عنوان کمپانی هستی از دست دادم، بنابراین یه نفر سومی مجبور هست وارد بشه که در حقیقت این رو به تعادل بکشونه. این مفهوم انحصار، یعنی اینجا انحصار پیش اومده، بنابراین شورای رقابت ذیل فصل نهم اصل 44 شکل گرفته، یکی از مترقی ترین بخش های قانون اساسی ما هست که این امکان رو فراهم میکنه در شرایط درست بتونه به اقتصاد کشور کمک کنه، نه اینکه باعث رفع انحصار بشه، بلکه در حقیقت کمک بکنه اون بازار انحصاری رو متعادل تر بکنه.
خیلی خوب، آخه این رو هم بهش نگاه بکنیم. حالا من از آقای امیدوار بپرسم، بعد دوباره برمیگردیم به این که چقدر مبتنی بر عدالت هستش این مدل قیمت گذاری، با توجه به اینکه ممکنه اعمال نفوذهایی هم به هر حال توی این بخش اتفاق بیفته. آقای امیدوار، توی اصناف شما بگید چقدر قیمت گذاری دستوری میتونه ضربه بزنه به اقتصاد ما؟
من در ابتدای مطلبی رو عرض کنم خدمت دوستان و شنوندگان. ببینید، یکی از اساسی ترین و اصلی ترین اطلاعاتی که در نظام‌های اقتصادی کشور در بازار بحث میشه بحث قیمت است.
درست.
این قیمت‌ها هستن که نشون میده ما یه کالایی رو میتونیم بخریم، یه کالایی رو نمیتونیم بخریم. قیمت‌ها تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارن، در تورمشون، نوع مراوداتشون. پس نگاه بعضی از دولت‌ها به قیمت به عنوان یک عدد واقعا قطعا اشتباه است، به واسطه همین صحبتایی که ما کردیم. خب دوستان گفتن یکی از عدم تعادل‌ها در نظام اقتصادی قطعا یکیش عدم ثبات ارز هست، افزایش هزینه‌ها و و خب یکیش همین عدم افزایش و عدم ثبات ارز هست که اون باعث میشه کالا به صورت نامتعارف قیمتش بره بالا، نظام عرضه و تقاضا به هم بریزه. در بحث واحدهای صنفی و مغازه‌دارهای ما هم همین هست، جنس متاسفانه در بازار کم میشه اگر افزایش قیمتی داشته باشیم، یا اگر قشنگ‌تر هست این رو بگیم که دولت‌ها اگر نتوانند نظام عرضه و تقاضا رو بالانسش بکنند و بیان به سمت قیمت‌های دستوری، یا ما بگیم کنترل قیمت‌ها یا مدیریت قیمت‌ها، خب به هر طرفی ما رجوع بکنیم، اگر می‌خوایم هوای در واقع تولید کننده داشته باشیم، شک نکنید رسوب جنس رو داریم، کاهش تقاضا رو برای خرید داریم، کاهش فروش تولید کننده رو داریم و انبار پر از جنس تولید کننده. خب بیایم دولت در یه مقطعی هوای مصرف کننده رو داشته باشه، قیمت دستوری باعث میشه کمبود کالا، احتکار کالا، فروش های نامتعارف و کم فروشی ها رو داشته باشیم. پس قطعا همه ما بین واقف هستیم که دولت‌ها به هیچ عنوان نباید در این نظام اقتصادی قیمت‌گذاری ورود پیدا بکنن. واحدهای صنفی و کسبه هم به خصوص در حوزه کالای اساسی که خب یه مقدار بیشتر هست این بحث، قطعا زیان و ضررهای زیادی خواهند دید. ببینید، سرمایه در گردششون کم خواهد شد، خرید و فروش بسیار کاهش پیدا کرده. خب از اون ورش اگر بیایم توجه بکنیم به بحث، یکی مثال میزنم در بحث مسکن، خیلی از دولت‌ها اومدن ورود پیدا کردن. تا زمانی که ما تولید و منظور من تولید مسکن از اون ور تقاضا رو نتونستن بالانس کنن، نتونستن به قیمت درستی دست پیدا بکنن، از اون ور بازار خودرو که دوستان گفتن، بازار لاستیک، بازار کالای اساسی، ما مهمترین قضیه که همه دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته اولین چیزی که بهش فکر کردن این بوده که بتونن عرضه و تقاضا رو با هم دیگه تناسبی داشته باشن، که متاسفانه به هر دلیلی این نتونسته مهیا بشه و خب یه رانت خاصی رو ایجاد کرده تو بازار. بعضی از مشاغل ما متاسفانه رو پیدا کردن به کم فروشی، احتکار کالا، عدم عرضه در واقع داخل شبکه. خب از اون ور مردم و مصرف کننده هم خب زیان و ضرر می‌دن. من فکر می‌کنم که با قیمت‌های دستوری اولین کسی که ضربه میخوره خود واحد صنفی و کسی هست که کسب و کاری رو انداخته.
خیلی خوب آقای دلیری، خیلی جالبه ها. ما وقتی منابعمون محدوده میایم این کار انجام میدیم که به نوعی عدالت رو هم داخلش داشته باشه، ولی من نکته مثبتی در بین صحبت‌های مهمانان ندیدم که گفته بشه در مورد قیمت‌گذاری دستوری. چقدر دولت به نتیجه‌ای که بابت اون داره قیمت‌گذاری دستوری انجام میده، چقدر به اون نتیجه که میخواد میرسه؟
ببینید، شرایط فعلی ما که تورم بالای 45% و نقدینگی بالا که تحت کنترل دولت
حالا اخیرا مثلا بانک مرکزی امداد تثبیت ارز رو داره دنبال میکنه، به نظر میاد که قیمت دستوری واسه به این نتیجه الان برسم که الان دارم میگم بعد دنبال میکنیم این بحث رو، قیمت دستوری در زمانی که تورم بالاست و نرخ ارز در حال تغییره و خیلی زود در واقع تأثیر رو قیمت کالا و خدمات نذاره، اصلا جایز نیست. یعنی شما نمیتونید کنترل بکنید. دولت ابزاری نداره که قیمت‌های دستوری خودش رو تو این شرایط فعلی الان دارم میگم کنترل بکنه. ما قبلا ابزارهای زیادی داشتیم که 10 تا به سر مرکز توزیع کالا داشتیم که واردات انجام میدادن، بعد اینا رو توزیع میکردن با قیمتایی که دولت با ارز دولتی وارد میکرد و همه هم دست مصرف کننده میرسید. الان متاسفانه گوشت وارداتی میبینیم که کمتر از 200 تومان به سر بالای 500 تومان یا 475 تومان دست مصرف کننده واقعا میرسه. خب این شکاف به سر حاشیه سودی که الان ایجاد شده علتش چیه؟ علت این که عدم کنترل و نظارت دولت یا ابزارهایی که باید برای این کار انجام میگیره نداره و فاقدونه. من فکر کنم اینجوری واقعا میتونم تصور بکنم که در حال حاضر قیمت دستوری یک پرش برای یا جهش برای قیمت بعدی است که ممکنه واقعا اتفاق بیفته. یا زور به صدا کسایی که حالا تو اتحادیه‌ای که اصلا یا کاخنجات هستن یا کارایی بسه همین را خود رو بمانه یه نمونه از کارایی است که حالا مورد مصرف مردمه، ولی خیلی کارها به این صورته. شما میاد که یک فشاری روی قیمت میدید در حالت نامتعادل، یعنی هیچ گونه تعادلی تو بازار وجود نداره. دولت در این حالت نباید به این قیمت دستوری به نظرم روی بیاره در شرایط فعلی تورمی و تغییرات تاثیر نرخ ارز که تاثیر خیلی فوری رو قیمت کالا و خدمات داره، بیا از طریق تعرفه ها واردات رو انجام بده. این هر جایی که احساس کرده که به صلاح قیمت در حال به صلاح تغییر اجهاب داری به مصرف کننده میشه، امروز دیگه اون دهه اول انقلاب نیست. من داشتم بحث میگردم که دهه اول انقلاب یک استثناء بود که بعد دورهای سازندگی دورهای دیگه کم کم قیمت ها باز شد و قیمت ها اصلا اون قیمت گذاری اثرش رو از دست داد و حتی شورای اقتصاد هم گاهی اوقات وارد عمل قیمت نمی شد. در حال حاضر شورای رقابت به نظر من که الان وجود داره و قانون هم بالاخره این اجازه رو داده، رو انحصارات، رو بعضی مسائلی که به حال تو کشورهای خارج هم وجود داره و تو کارتل و تراستی وجود داره، اونها هم دخالت میکنه.
الان آخه یه موضوعی هم پیش اومده دیگه، الان اسم شورای رقابت که میاد بحث قیمت گذاری به دنبالش میاد. شورای رقابت ابزارهای دیگه ای را میتونه داشته باشه، همین چیزی که شما گفتید تعرفه ها و واردات و فلان، همین بحث خودرو رو با واردات هم میتونن بازار رو کنترل کنن. الان متاسفانه
همینه، وقتی که مصوبه مجلس دولت هم لایه داده بدونم مجلس هم تصدیق کرده، من اصلا نمیدونم واقعا چرا این واردات انجام نمیگیره. اصلا جزء سوالات و ابهامات خیلی جالبه. خب قبل از اون ما همین کاری میکردیم، دانشجو میتونست ماشین وارد کنه، ماشین دست دوم وارد کنه، ماشین به حال نو وارد کنه، بسیاری از به سراغ تراکتور بندم ماشین کامیون دست دوم وارد میشد تو سارایی گذشته، خیلی خیلی گذشته ده سال به اون طرف. خب همه اینا ما از این فرصت ها استفاده میکردیم و الان همه این درا بسته شده. بعد میگیم که قیمت خودرو چرا بالاست و چرا قیمت دستوری انجام میگیره و همه اینا با هم دیگه متناقضن، واقعا تناقض داره تو کار. یعنی هم ما اون ابزارهایی که دولت میتونه استفاده بکنه که نمیکنه، میاد به قیمت های دستوری که اصلا نمیتونه که این رو کنترل بکنه دست میذاره.
همین آقای توکلی چرا از این ابزارها استفاده نمیشه معمولا؟
خدمت شما عرض کنم که حالا آقای دکتر من مطمئنم که بهتر میتونن این رو تکمیل بکنن.
خب ببینید اصلا منعی شما دارید برای استفاده از این ابزارها؟
ببینید ما ابزارهای دخالت دولت، اولا یه تفکیک خیلی ظریفی من بین قیمت گذاری دستوری یا سرکوب قیمت‌ها قائل بشم، ابزارهای مختلف و متنوعی برای ورود در این بازارها است. فیلمثل ابزار مقدار تعیین کف عرضه، مثلا در موضوع روغن پایه از اون فرمول استفاده کرده شورای رقابت، بازار رو انحصاری تشخیص داده و در حقیقت از اون فرمول استفاده کرده. اما در مورد خود رو به دلیل شرایط، فراموش نکنیم که در یک شرایط خیلی بحرانی ورود کرده شورای رقابت، در زمانی که خب خیلی از اتفاقات افتاده و در واقع ما حتی شاید گاهی اشکال در انتقال ارز، اشکال در خود موضوع موجودیت ارزی، تحریم و اشکالات دیگه‌ای وجود داشته باشه، در اون شرایط ورود کرده، این ابزار و حالا به ویژه این فرمول رو حالا